ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران رکورد 3 ماهه اخیر را شکست. پایگاه هوایی آمریکا در شمال بغداد با 2 موشک هدف قرار گرفت. و بر اثر سیل در اندونزی دست کم 41 نفر کشته و 10 تن مفقود شدند. درود، کیان منوی هستم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، 161 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. این بیشترین تعداد قربانیان کرونا طی 3 ماه اخیر محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این آمار روز یک شنبه افزود که 11680 بیمار مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته شناسایی شدند. به گفته سیمالاری، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,932,000 تن افزایش یافته است. آمار رسمی وزارت بهداشت از مبتلایان و درگذشتگان بر اثر کرونا در حالی است که منابع دیگر از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان را 3 تا 4 برابر این آمار رسمی می دانند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی روز یکشنبه در دست کم 15 شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش سطح مستمری‌ها، اجرای قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه مناسب هستند. در آستانه برگزاری گفتگوهای استراتژیک عراق با آمریکا روز یکشنبه 2 موشک به سمت پایگاه هوایی آمریکا در شمال بغداد شلیک شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان این حمله موشکی هیچ خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است. با آنکه هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، در حملات مشابه پیشین آمریکا گروه‌های عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول می‌داند. در پی جاری شدن سیل و رانش زمین در روستاهای جزیره آدونارا در شرق اندونزی دست کم 41 تن کشته و حدود 30 تن مفقود شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در جریان این بارش شدید در روز یکشنبه 9 نفر نیز زخمی شدند و نیروهای امدادی همچنان در حال جستجوی مفقود شدگانند. بنابر همین گزارش، سیلاب باعث ریزش 5 پل شده و 10 خانه هم در روستاهای این منطقه در گلولای دفن شدند. وقوع این سیل گسترده در شرق اندونزی در حالی است که آژانس هواشناسی این کشور پیش بینی می کند که دیگر مناطق اندونزی نیز در چند روز آینده با بارانهای سیلاسا، بادهای شدید و امواج عظیمی مواجه خواهند بود. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، بار دیگر بر انجام نشدن هر گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا بر سر مفاد برجام تاکید کرد. آقای عراقچی با بیان این موضوع در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین گفت که ابتدا آمریکا باید همه تحریم‌هایش را بردارد تا ایران به تعهداتش بازگردد. این سخنان در حالی است که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در 13 فروردین گفته بود که به نظر می رسد طرفین از این شرط که چه کسی باید قدم اول را بردارد عبور کرده و مذاکرات احیای برجام وارد مراحل فنی شده است. بنابر اعلام سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات پیرامون برجام با محوریت لغو تحریم‌ها و بازگشت جمهوری اسلامی به اجرای تعهداتش روز سه‌شنبه 17 فروردین در وین برگزار می‌شود. گزارش حاکی است که مقام‌های آمریکایی نیز در نشست وین بدون دیدار مستقیم با مقام‌های ایران حضور خواهند داشت. ده‌ها شخصیت دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای به حبس تورج امینی، پژوهشگر و تاریخ نگار، اعتراض کردند. در بیانیه‌ای که شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و به امضای بیش از 40 شخصیت دانشگاهی رسیده، پژوهش‌ها و کارهای تورج امینی موجب غنی‌تر شدن شناخت جمعی از تاریخ و مردم ایران و حبس این تاریخ نگار به جهت باورهای دینی وی خوانده شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
امضا کنندگان بیانیه حبس تورج امینی را به دلیل باورهای دینی و جهت جلوگیری از پژوهش‌هایش دانسته، این مسئله را نقض آشکار حقوق بنیادین این پژوهشگر و تاریخ‌نگار و تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی و مغایر اصول جهانی برشمردند. بیانیه شخصیت‌های دانشگاهی به تعدادی از آثار تحقیقی تورج امینی اشاره کرده است. امضا کنندگان بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند که از تعدی به حقوق این پژوهشگر بهایی که به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده است دست بردارد و با آزادی وی امکان از سرگیری پژوهش‌هایش فراهم آورده شود. طبق حکم بدوی صادره علیه تورج امینی، این پژوهشگر و تاریخ‌نگار ابتدا به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده بود که در تجدید نظر به 6 ماه حبس تغییر یافت. تورج امینی 2 ماه پیش در بهمن ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام عمومی و انقلاب در کرج بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. نزدیک 2 سال پیش ماموران در بازرسی خانه این تاریخ نگار شماری از لوازم شخصی، کتابها، یادداشتها و رایانه شخصی وی را ضبط کرده بودند. تورج امینی سالها پیش در اواخر سال 86 نیز مدتی بازداشت شده بود. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده وی گزارش داده بود که آقای امینی در حالی با اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به کتاب‌های خود مواجه شده که کتب و مقالات تاریخی او مربوط به دوره قاجار و پهلوی است و کتاب‌هایی نیز در این زمینه از او منتشر شده است. تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران، اسناد بهایان ایران در 5 جلد، اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران و رستاخیز پنهان، بازگشایی نسبت آیین‌های بابی و بهایی با جریان روشنفکری ایران از کارهای پژوهشی تورج امینی به شمار می‌روند. جمهوری اسلامی دین بهایی و پیروانش را به رسمیت نمی‌شناسد و جمعیت بهایی در ایران که صدها هزار تن برآورد شده، علاوه بر محرومیت از آزادی‌های دینی تحت تبعیض و انواع اقدامات و فشارها قرار داشته، حقوقشان به طور اصولی نقض شده است. منشور جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی در پی جنگ جهانی دوم ارائه شد و ایران در زمان شاهنشاهی پهلوی از نخستین امضا کنندگانش به شمار می‌رود، در ماده 18 هر کس را بهره‌مند از آزادی دین، باور یا گزینش دینی خوانده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. خبرها را ادامه می‌دهیم. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از حاکمیت اردن و ملک عبدالله پادشاه این کشور به طور کامل حمایت می‌کند. این اعلام حمایت واشنگتن بلافاصله پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت ولیعهد سابق این کشور و 20 تن از همراهانش به اتهام اقدام به کودتا علیه ملک عبدالله صورت گرفت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتر نوشت ملک عبدالله از شرکای کلیدی آمریکا در خاورمیانه است و واشنگتن در ارتباط با مقامات اردنی وقایع این کشور را از نزدیک دنبال می‌کند. مقامات اردن روز شنبه ولیعهد حمزه بن حسین، برادر ناتنی ملک عبدالله و گروهی از اعضای خاندان سلطنتی را به اتهام اقدام به کودتا بازداشت کردند. و آخرین خبر این که اوکراین و کشورهای غربی از روسیه خواستند به تحرکات نظامی در مرزهای اوکراین پایان دهد. روسیه میگوید تجمع نیروهایش یک رزمایش نظامی است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
افزایش تنش میان روسیه و اوکراین باعث نگرانی کشورهای غربی شده. آلمان و فرانسه به عنوان میانجیگر مناقشه اوکراین در بیانیه مشترک وزیران خارجه دو کشور طرفین را فرا خواندند از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. بریتانیا نیز نسبت به فعالیت نظامی اخیر روسیه ابراز نگرانی کرده. شنبه وزیر خارجه اوکراین طی تماس تلفنی با همتای سوئدی خود که امسال ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، از این نهاد خواست پیام واضح دیپلماتیک بدهد تا مسکو از گام‌های تنش‌زای بیشتر منصرف شود. اوکراین همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد را از تشدید تنش در شرق این کشور مطلع کرد. جمعه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نخستین تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمایت بی‌دریغ واشنگتن از کیف خبر داد. آنتون بریکوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید جنگ بعید است اما تنش ها ادامه می‌یابد.
عقیده من پوتین به دنبال جنگ بزرگ با اوکراین نیست. او میفهمد برخلاف 7 سال پیش که جنگ موجب انسجام ملی و تحکیم قدرت طرفدارانش شده بود، در شرایط کنونی علیه منافع وی عمل خواهد کرد. اما نگرانی ها در رابطه با تحرکات نظامی اخیر روسیه بیدلیل نیست. تنش هایی که کرملین ایجاد کرده نمایش قدرت است که مخاطبش هم اوکراین و هم غرب به ویژه آمریکاست. بنبست در مذاکرات و انصراف قاطعانه کیف از تعامل با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در کنار افزایش تلاش‌های دیپلماتیک اوکراین برای جلب توجه به وضعیت کریمه موجب ناخشنودی شدید مسکو است. با تهدید جنگ کرملین در تلاش است کیف را تحت فشار بگذارد و همزمان به غرب پیام دهد که از درگیری هراسی ندارد و به نفع غرب است که کیف را به پذیرش شروط مسکو ترغیب کنند. به عبارت دیگر، آنچه این روزها شاهد هستیم استفاده کرملین از بازوی نظامی برای حمایت از بازوی دیپلماتیکش است و بسیار محتمل می‌دانم بدون تشدید فشار بین‌المللی و قدرت گرفتن جنبش اعتراضی در روسیه درگیری‌ها ادامه یابد، حتی اگر جنگ تمام عیار مجدداً آغاز نشود.
درگیری ها در شرق اوکراین آتش بسی را که از تابستان گذشته به رغم زد و خورد پیگیرانه اما محدود پا بر جا بود شکست. همزمان روسیه تجمع نیروهای خود در مرزهای اوکراین را افزایش داد که کیف شمار آن را بیش از 4000 تن ارزیابی میکند. در واکنش سخنگوی کرملین گفت تجمع این نیروها ربطی به کشورهای دیگر ندارد، زیرا به گفته ای وی روسیه هرگز کسی را تهدید نکرده و نمیکند. همزمان مسئولین روس هشدار دادند اگر آمریکا و ناتو نیروهای نظامی به اوکراین اعزام کنند، روسیه مجبور خواهد بود پاسخ دهد. اندری لاشاک تحلیلگر سیاسی میگوید تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین عادی نیست.
در ابتدا طرح روسیه تصرف کل شرق و جنوب اوکراین بود، نه تنها کریمه و دو بخش کوچکی که تحت اشغال جدایی طلبان در آمده. بعید نیست از دید پوتین فرصت خوبی است تا این طرح تکمیل شود. اوکراین درگیر اختلافهای داخلی است، فساد مالی همچنان معضل بزرگی است، شیوع کرونا هر روز رکورد جدید میزند. همزمان فشار بر نیروهای نفوذی روسیه در اوکراین بی سابقه شده و کرملین نمیتواند به این مسئله بی توجهی کند. از سوی دیگر پوتین به شدت کینه‌جوست و نمیتوانست لقب قاتل که بایدن به وی داد را بی پاسخ بگذارد. پوتین معتقد است اروپا نسبت به تشدید تنش با مسکو شدیداً بیمیل است و دولت جدید آمریکا که در صدد ترمیم روابط با همتایان اروپاییش برآمده، آنها را برای مقابله با روسیه تحت فشار نخواهد گذاشت. پوتین حتی معتقد است تشدید درگیری ها همسو با دستور کار داخلیش است، زیرا توجه عمومی را از وضعیت ناوالنی و تدارک اعتراض ها منحرف می سازد و در سال انتخابات پارلمانی مردم را دوباره زیر پرچم وی گرده هم خواهد آورد. به همین دلیل جنگ بزرگ با اوکراین را بعید نمی دانم.
روسیه 7 سال پیش پس از الحاق شبه جزیره کرمه به جدایی طلبان کمک نظامی کرد که مناطق در شرق اوکراین را تحت کنترل خود درآورند. از آن زمان تا کنون در این جنگ بیش از 13,000 اوکراینی جان باختند. مسکو همواره منکر مداخله خود در مناقشه اوکراین شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که یکی از شاکیان سعید طوسی، قاری قرآن، متهم به آزار جنسی، میگوید که عامل اصلی تبرئه این متهم دخالت مستقیم غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی کنونی قوه قضاییه بوده است. این در حالی است که شاکیان این پرونده به دلیل رسانه‌ای کردن شکایت خود تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.